بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 189 سوره مبارکه توبه آیات 14 تا 20. همچنان در فصل اول این سوره مبارکه هستیم. بحث مشرکین هست و فعالیت هایی که در درون جامعه اسلامی داشتند. خب حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه با نگاه عفو و اغماز نسبت به رفتار گذشته مشرکین برخورد کردند و پس از فتح مکه نه از اونها اسیر گرفتند، نه زندانی گرفتند، نه کسی رو کشتند و حتی فتح مکه تدبیر شد که به گونه ای باشه که بدون خونریزی انجام بشه و حضرت همه را آزاد کردند، فرمودند اذهبوا انتم الطلقاء. اما پس از حدود یک سال مشخص شد که برخی از مشرکین دارند از این آزادی که به اونها داده شده سوء استفاده میکنند. همدیگر رو پیدا کردند، کانونهایی درست کردند، رهبرانی پیدا کردند و اقداماتی علیه جامعه اسلامی و دولت اسلامی انجام میدن، به تبلیغ و ترویج شرک میپردازند، علیه قرآن و اسلام و پیامبر اقدام میکنند، قوانین رو نقض میکنند، سوگندهایی رو که خوردن نقض میکنند، پیمانهایی رو که بستن نقض میکنند و خلاصه متعهد به قوانین دولت اسلامی نیستن. نه تنها خودشون مشرکن، بلکه میخوان شرک رو هم گسترش بدن. دوباره در مسجد الحرام میان کارهایی میکنن که کارهای ناسواب هست و در امور مختلف به هر حال هر مقدار که بتونن وارد میشن و به مسلمان ها صدمه میزنن. لذا سوره توبه نازل شد بر اساس آیات سوره مبارکه توبه. مشرکان به دو گروه تقسیم شدن، مشرکانی که اهل عهد و پیمان و رعایت سوگند و رعایت مقررات دولت اسلامی هستند. خدای متعال می‌فرماید علارغم این که خب مسلمان‌ها به لحاظ فکری و اندیشه‌ای براءت می‌جویند از اندیشه شرک و مشرکان، اما فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، آیه فرازی از آیه 7 بود. اگر اینها متعهد بودند به قوانین و قراردادها و پیمانها و مقررات، شما هم متعهد باشید. اما دسته دوم، و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. اما با اونهایی که پیمانهاشون رو، سوگندهاشون رو زیر پا میگذارند، مقررات رو رعایت نمی کنند، علیه دین اقدام می کنند، اینا یه رهبرانی دارند. با رهبرانشون برخورد بکنید، شاید که اینها متوقف بشن. در آیات بعدی داشت تشویق می کرد مسلمان ها رو و داشت کار اقنایی و فکری می کرد روی قلب و ذهن و جان مسلمان ها که این دستور به نفع شما هست. نگید اینها قوم و خویش ما هستند، ما با اینها باید رابطه داشته باشیم. نه، اینها از هر فرصتی استفاده میکنند برای اینکه علیه شما اقدام بکنند. اگر متعهد به مقررات بودن حرفی نبود، اما اینها اصلا متعهد به مقررات نیستند. بذار در ادامه آیات قبل، این آیات هم همین بحث رو پیگیری میکنه، یعنی نحوه برخورد با مشرکینی که اهل مراعات سوگند و پیمان و قوانین نیستند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین. بله، و ینصرکم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء و الله علیم حکیم. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون. در این آیات که ادامه آیات صفحه قبل هست و جلسه قبل هست، در برخورد با مشرکان پیمان شکن و مشرکانی که علیه دین اقدام می کنند و دشمنی علنی و ظاهری می کنند، به مسلمان ها میگه که شما باید با اینها جهاد بکنید، با اینها برخورد بکنید، اینها رو نباید همراز خودتون قرار بدید که اسرار دولت اسلامی رو مطلع بشن و علیه خود امت اسلامی و دولت اسلامی از اونها استفاده بکنن. باید با اینها برخورد بکنید. به هر حال با دشمنان نظام اسلامی باید برخورد بکنید. نمیشه کسی با نظام اسلامی، رهبری اسلامی، دولت اسلامی، دین اسلام، مکتب اسلام، امت اسلام دشمنی بکنه بعد ما بگیم که خب نه، بذارید راحت باشه، هر کار دلش میخواد بکنه. خب این دیگه دولت معنا نداره. اینجا قاتلوهم، با اینها بجنگید، یعذبهم الله به ایدیهم، خدا میخواد که اینها رو، مشرکان پیمان شکن و عهد شکن و قانون شکن رو، با دستان شما، با قدرت شما عذاب بکنه، مجازات بکنه. و یخزه، میخواد با دست شما، با اقدام شما اینها رو خار بکنه، اینها رو تحقیر بکنه، خفیفشون بکنه، شکستشون بده. و ینصرکم علیه، خدا میخواد که شما رو یاری بکنه، کمک بکنه که بر اینها پیروز بشید. و خدا اراده کرده است که یشف صدور قوم مؤمنین، دلهای شما رو با مجازات اینها آرامش ببخشه، آرامش رو بر دل شما نازل بکنه. و یذهب غیظ قلوبه، خدای متعال اراده کرده که خشم دلهای شما رو در واقع از اینها ببره. یذهب یعنی اینجا به معنای اذهب و یذهب متعدی شده دیگه، و ببرد خشم دلهایشان را. البته باز راه توبه بازه، یتوب الله علی من یشاء، اگه اینها توبه کنن، از کارهایی که کردن دست بردارن، راه بازگشت خدا سوی اینها بازه، باز میگردد خدا. یعنی خدا توبه اینها رو میپذیره، اینها رو قبول میکنه، به اینها بر میگرده. علی من یشاء، بر اساس مشیتی که اقتضا بکند. علام یشا یعنی بر هر کسی که بخواهد، یعنی هر کسی رو که مشیت خدا اقتضا بکنه. خب مشیت الهی همینطوری بی حساب و کتاب نیست دیگه، مشیت حکیمانه است. اگر اینها توبه واقعی بکنن، خدا اینها رو میبخشه. والله علیم حکیم، البته مشیت خدا بر اساس علم و حکمت خدا هست. خدا علیم، دانا هست، کی توبه کرده، کی توبه نکرده، کی واقعیه توبش، کی سوریه توبش. و علم خدا هم بر اساس حکمت مورد بهره برداری قرار میگیره. هم حسبتم ان تترکو، آیا شما مسلمون ها فکر کردید که همینطوری رها شدید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، در حالی که هنوز مشخص نشده که کیا اهل جهاد هستند، خدا معلوم نکرده که کیا از شما اهل جهاد هستید. لم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، و همینطور معلوم نشده هنوز که کدوم یک از شماها از غیر خدا و غیر رسول خدا و غیر مؤمنین همراز میگیرید یا نمیگیرید. یعنی مؤمن واقعی کسیه که یک، اهل جهاد باشه، دو، دشمن اسلام رو همراز نگیره، اطلاعات اسلامی رو به دشمن اسلام نده. اینم لازمش اینه که با اونها رفاقت نکنه دیگه، با اونها ارتباط نداشته باشه. تا اینا معلوم نشه، معلوم نیست که شما مؤمن هستید یا نه. یعنی ایمان بدون عمل معنا نداره. مؤمن بودن یعنی اهل جهاد بودن، اهل عمل بودن، اهل کار کردن، اهل عدم ارتباط با دشمن، اهل مراقبت. اینکه مواظب باشید اطلاعات جامعه اسلامی در اختیار دشمنان قرار نگیره. والله خبیرون به ما تعملون، بدانید که خدا با آنچه میکنید آگاه هست. ولو مخفیانه انجام بدید، خدا میفهمه. مخفیانه با این مشرکان قانون شکن و دشمن رابطه بگیرید، اطلاعات بهشون بدید، خدا این رو میدونه و مجازات خواهید شد. این بحث هم تمام. حالا وارد بحث بعدی میشه که این مشرک جماعت حق نداره وارد مسجد الحرام بشه و حق نداره که به عمران مسجد الحرام بپردازه، چه عمران ظاهری چه عمران باطنی. عمران باطنی یعنی بیاد اونجا عمره برگزار کنه، حج برگزار کنه. مشرک معنی نداره بیاد اینجا، خانه خانه توحیده، خانه خداست. غیر مؤمن نباید اینجا بیاد. و هم عمران ظاهری و آشکار، عمران ظاهری و آشکار اینه که یعنی حقم ندارن بیان اینجا سنگی روی سنگ بگذارن. ما کان للمشرکین یعمرو مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم و فی النارهم خالدون انما یعمرو مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. ما کان یعنی مجوزی وجود نداره از این پس برای مشرکین ان یعمرو مساجد الله که بخوان آباد بکنند مساجد خدا را. مساجد جمع اومده یعنی اعم از مسجد الحرام. کلن مشرکین حق ورود به هیچ مسجدی رو ندارن و مشرک جماعت حق تعمیر و ساختن ظاهری مسجد رو هم نداره. اینجا یعمرو هم شامل عمران و آبادانی باطنی و معنوی میشه هم ظاهری، یعنی هم مشرک حق نداره وارد مسجد بشه بگه من میخوام توی این مسجد مثلا راز و نیازی داشته باشم با خدا، چون مشرک الله رو قبول داره دیگه ولی بت‌ها رو هم قبول داره. و هم این که مشرکان نمیتونن بیان بگن که ما میخوایم یه مسجدی بسازیم، اون مسجد میشه مسجد ضرار، باید خرابش کرد. هم نمیتونن به مسجدی که مؤمنان میسازن بیان یه کمکی بکنن. شاهدین علی انفسهم بالکفر، البته منظور اون مشرکینیه که خودشون گواهی میدن علی انفسهم بالکفر، بر خودشون به کفر. یعنی منظور مشرکیه، مشرک کسیه که میاد میگه که بله من کافر هستم، من مشرک هستم، من عقیده و اندیشه شما مسلمان ها رو قبول ندارم. یه کسی که خودش به زبان خودش شهادت میده که من مشرک هستم، بت پرست هستم، کافر هستم، طاغوت گرا هستم، این نمیتونه که در عمران معنوی و ظاهری مساجد مداخله‌ای داشته باشه. اما کسی که میگه من مسلمانم، خب نه، اون حرفی نیست. اون کسی که شهادتین میگه وارد اسلام شده، اونو ما نمیگیم مشرک. اولائی که حبطت اعمالهم، این جور افراد یعنی کسانی که خودشون به زبان خودشون علیه خودشون شهادت میدن به کفر و شرک و طاغوت، اینها کارهای خوبی هم اگر کرده باشن یا بکنن، این کارها تباه شده. اولئک حبطت اعمالهم، اینها کارهاشون تباه شده، فاسد شده. و فی النارهم خالدون، اینها در آتش جهنم جاودانه خواهند بود. خب پس چه کسی به آباد کردن مساجد میپردازه؟ هم معنوی و هم مادی، انسانهای مسلمان و مؤمن. اینا هستن که کبوتر مسجدن، نمازشون، عبادتشون، برنامه‌هاشون، اینها رو در مساجد انجام میدن. و هم اگر احتیاج به ساختن مسجد باشه مسجد میسازن، احتیاج به تعمیر مسجد باشه مسجد رو تعمیر میکنن. انما فقط و فقط یعمر و مساجد الله، کسانی مسجدهای خدا را، خانه‌های خدا را آباد میکنند از نظر مادی و معنوی، که این شرایط رو داشته باشن. یک، من آمن بالله، کسانی که اهل توحید باشن، به خدا ایمان داشته باشن، و یوم الاخر اهل قیامت باشن، به قیامت باور داشته باشن، به سرای عقبا باور داشته باشن. سه، و اقام الصلات، نماز رو اقامه بکنند، به نماز رونق ببخشند، نه فقط خودشون نماز بخونن، نه، نماز رو رونق ببخشند، بازار نماز رو رونق ببخشند. چهار، و آت از زکات، دست به جیب هم بشن، زکات بدن، از اموالشون به فقرا زکات بدن. و پنجم، ولم یخش الا الله، جز از خدا از هیچ کس نترسن، فقط و فقط اهل خشیت از خدا باشن، از سلطه‌گران نترسن، از غیر خدا نترسند. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. امید هست که آنان، یعنی کسانی که این ویژگی ها رو دارند، ان یکونوا من المهتدین، از هدایت یافتگان باشند. یه چنین افرادی هدایت یافتن، لذا اجازه دارن که در مورد خانه خدا اینها هم وارد خانه های خدا بشن، هم تعمیرشون کنن، آبادشون کنن، مسجد بسازن و الی آخر. پس این تعمیر و عمران هم بُعد معنوی داشت، هم بُعد مادی داشت. این هم تمام. لذا امروز ما باید خیلی حواسمون باشه مسجد رو دست چه کسانی میسپاریم، هیئت امنای مسجد چه کسانی هستند، پیش نماز مسجد کیه، مسئولیت کارهای مختلف در مسجد رو چه کسانی به عهده دارن، با چه پولی مسجد ساخته میشه. و مؤمنین بیاندیشن آیا از کسانی هستند که مساجد رو آباد میکنند یا نه، نسبتشون با مسجد چیه، کدوم مسجد روز قیامت از من و شما شفاعت میکنه، میگه این میومد نماز میخوند، این میومد اگه میدید یه گوشه مسجد خرج میخواد خرج میکرد. بله، هر کسی باید حداقل یه مسجد، دو مسجد، یه ارتباطی داشته باشه، هزینه کنه، حواسش به آباد کردن اون مسجد باشه. خب این هم تمام. وارد یه بحث دیگری میشه. اجعلتم سقایت الحاجه و عمارت المسجد الحرامه کمن آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون. خب یه بحثی در مکه بود که بعضی ها افتخار میکردن به یه سری از کارهای مؤمنانهی که انجام میدادن. مثلا میگفتن که ما خیلی کار مهم میداریم، به حاجی ها آب میرسونیم. یا کسانی میگفتن که ما به تعمیر مسجد الحرام مثلا میپردازیم و تصورشون این بود که همین کافیه دیگه، یعنی احتیاجی به جهاد در راه خدا نیست، احتیاجی به خلوص در توحید نیست و از این جور حرف ها. این آیه آمد تا بگه که نه، از این خبرها نیست. این که شما یه کار کوچکی یه گوشه‌ای داشته باشید، بعد از جهاد صرف نظر بکنید، از ایمان خالص صرف نظر بکنید، نه، شما بر اونها برتری ندارید. انسان‌های مؤمن واقعی برتر کسانی هستند که به همه اسلام عمل می‌کنند. اهل جهاد هم هستند، اهل زکات هم هستند، اهل قیامت هم هستند، اهل توحید هم هستند، اهل اخلاص در توحید هم هستند. اجعلتم سقایت الحاجه و امارت المسجد الحرامه کمن آمن بالله و الیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. آیا شما به خودتون اجازه دادید که قرار بدید آب دادن به حاجیان رو و تعمیر مسجد الحرام رو در یک کفه ترازو در مقابل کسانی که به خدا ایمان آوردند، به روز قیامت ایمان آوردند و در راه خدا جهاد کردند؟ یعنی شما همچین فکری به ذهنتون اومده و همچین حرفی رو در میان خودتون زدید که بگید که ما که به حاجی ها آب میدیم، آب رسانی مسئولیتش به عهده ما هست و کلیدداری کعبه مسئولیتش دست ما هست، خب ما یه طرف، اینایی هم که به خدا و به قیامت و به جهاد و اینها میپردازند، اینا هم یه طرف. اصلا همچین چیزی درست نیست. لا یستوون عند الله، اینها در نزد خدا مساوی نیست. بله، سقایت الحاج، آب دادن به حاجیان یه کاریه، ولی نه در حد جهاد در راه خدا و ایمان کامل. کلیدداری کعبه مسجد الحرام یه کاریه، تعمیر و عمران مسجد الحرام، شما بله همیشه نمازتو در مسجد الحرام بخونی، اگه گوشه کنار مسجد احتیاج به تعمیر ظاهری هم داره تعمیر بکنی، یعنی هم آباد کردن مادی مسجد هم آباد کردن معنوی مسجد، نمازتون اونجا بخونید، بله اینا خوبه، ولی در حد کسی که ایمان جامع و کامل داره و مخصوصا در راه خدا جهاد میکنه، در اون حد نیست. پس جایگاه خودتون رو بدونید، حد و اندازه خودتون رو بدونید. جهاد خیلی مقام مهمیه. کسی جهاد در راه خدا بکنه، این بقیه نمیتونن خودشون رو بگن ما هم مثل او هستیم که جهاد نکرده باشن. و یک چنین حرفی ظلم. اگر اصرار بکنید بر این حرف بعد از نزول این آیه باز هم ادامه بدید، حالا تا حالا نمیدونستید ولی الان میدونید دیگه، از الان به بعد باز هم اگر به این بحث تفوه بکنید، بدانید که این ظلمه و خدا ظالمان رو دیگه هدایت نمی کنه. و الله لا یهد القوم الظالمین. حواستون باشه این کار ظلمه، این حرف، این اعتقاد ظلمه و خدا راه رو به قوم ستمکار نشون نمیده. چرا؟ چون خود اینا خودشون رو بیرون راه انداختن دیگه. خدا میگه اینا مساوی نیستن، اینا حالا هی میخوان اصرار کنن نه مساوی هن. آقا شما جهاد بودی خیلی خوب، حالا بالاخره دست در نکنه، ما اینجا مسجد رو نگه داشتیم، صفحه اول جماعت بودیم، ولی جهاد دیگه حوصله نداشتیم بیاییم. نه این نمیشه. آیه بعد تأکید میکنه الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و اموالهم و انفسهم اعظم درجه عند الله. اون کسانی که ایمانشون جامعه، یک آمنوا ایمان آوردند، دو هاجروا هجرت کردند، سه جاهدوا جهاد کردند، اون هم فی سبیل الله در راه خدا، اون هم به مال هم به جان، به اموالهم و انفسهم با اموالشون و جانهایشون، اعظم و درجتن عند الله، اینها بزرگترین درجه رو در نزد خدا دارن، جایگاه بسیار رفیعی در نزد خدا دارن. بزرگترین جایگاه در نزد خدا مال ایناست که اهل ایمان و هجرت و جهاد بودن. اما شما که نه هجرت کردید نه جهاد کردید، منصب آب دادن به حجاج بر عهده شما بوده یا هست، منصب کلیدداری کعبه با شما بوده یا هست، حق ندارید خودتون رو مساوی اونها بدانید. و اولئک هم الفائزون، اینها رستگاران هستند. اینهایی که اهل ایمان و هجرت و جهاد بودند، اینها فائزن، اینها رستگارن، اینها کامیاب هستند. خب دو تا آیه بعد هم ادامه همین بحثه. من یه اشاره‌ای به اونها میکنم، میخونم که این بحث ناقص نمونه، ولی جلسه بعد طبق روالمون باز از اول صفحه بحث رو شروع خواهیم کرد. یبشرهم ربهم برحمت منه و رضوان و جنات لهم فیها نعیم مقیم خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. خدا بشارت میده به اینها، یبشرهم مژده میدهد آنان را، یعنی همین کسانی که اهل ایمان و هجرت و جهاد بودند. ربهم مژده میدهد به اینها، پروردگارشان. به چی مژده میده؟ به چی بشارت میده؟ به رحمت من، به رحمتی از سوی خودش، و رضوان، و به خوشنودی از سوی خودش. میگه من از شما راضیم، از رحمت خودش به اینها میده. و جنات، نه جنت ها، جنات، جنات لهم، بهشت هایی، باغ هایی برای اینها اختصاص میده که فیها نعیم مقیم، در اونها، در اون باغ ها نعمت های فراوان، اون هم پایدار، نه مثل نعمت های دنیوی که فانی ان از بین میرن. خالدین فیها ابدا، برای همیشه هم در اون باغ ها خواهند بود. ان الله عنده اجر عظیم. خب چرا اینطوریه؟ چون در نزد خدا اجر عظیم دارن دیگه، اجر عظیم در نزد خداست. اینها با ایمان، هجرت، جهاد تونستن برسن به رحمت الهی، رضوان الهی، جنات الهی، اون هم نعیم مقیم خالدی. خب از خدای متعال میخواهیم که خدایا به ما توفیق عنایت بفرما اهل ایمان و عمل صالح باشیم، به همه دین عمل بکنیم نه به بخشی از دین. خدای ما توفیق عنایت بفرما به همه دین هم اگر عمل کردیم باز اهل تفاخر و اهل فخر فروشی و اهل غرور و کبر و اینها نشیم خدایا، چون اگر اینا بیاد همه چی رو از بین میبره. اهل تواضع باشیم. خدای ما رو از فوز عظیم، از اجر عظیم، از رحمت خودت، رضوان خودت، جنات خودت برخوردار و بهرمند بگردان. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما دشمنان تو رو بشناسیم و با دشمنان تو طبق مقررات تو برخورد بکنیم، مواجه بشیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما از اسرار جامعه اسلامی حفاظت بکنیم، مراقب ولیجه ها باشیم. ولیجه ها کیان؟ بیگانگانی که میخوان به شما نزدیک بشن، اطلاعات جامعه اسلامی رو در اختیار بگیرند. خدای به ما توفیق عنایت بفرما اهل ایمان به خودت، اهل ایمان به آخرت، اهل اقامه صلات، اهل ایتاء زکات باشیم. خدای خشیت خودت رو فقط در دل ما بنداز، از دیگران نترسیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما تا به کسانی که سبقت گرفتند بر ما در ایمان و هجرت و جهاد به اونها افتخار بکنیم، به اونها نگاه کنیم، اونها رو الگوی خودمون قرار بدیم، ما هم دنبال رو به اونها باشیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما اهل آباد کردن مساجد باشیم، هم به لحاظ مادی و ظاهری و هم به لحاظ معنوی و عبادی. خدایا به ما توفیق معرفت به آیات خودت رو عنایت بفرما، روز به روز این معرفت ما عمیق‌تر بشه و بر اساس این معرفتی که پیدا می‌کنیم عملمون هم بهتر بشه، ما رو اهل ایمان و عمل صالح قرار بده. از ما راضی باش خدایا، از ما راضی باش. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.